بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الله بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی الماهیه و لواحقها و هی مشتقتون اما هو. مرحوم خواجه بعد از اینکه احکام عامه وجود در فصل اول تمام کرد که مرحوم علامه هلی تا 47 مسئله این فصل اول رو گرفت مطرح کرد، به فصل ثانی میرسه که در مورد ماهیت هست. میفهمن ماهیت مشتق از ماهوه هست که در حقیقت از ماهوه گرفته شده، یعنی چیست او، و ماهیت از این اشتقاق پیدا کرده و این ماهیت بالمعنى الاخص چیزی هست که ما یخال فی جواب ما هوست، ما یحمل. این ما یخال به معنای ما یحمل فی جواب ما هوست، که از هر چیزی که سوال بکنن ما هو، ما میتونیم میگیم انسانون، خدمت شما، جوهرون، عرضون، کیفون، کمون، الاخر. و غالبا این ماهیت بر یک امر معقول اطلاق می شود، اون چیزی که در عالم ذهن هست. ولی چنگاهن اگر به اعتبار وجود اینو در نظر بگیریم، اینو به ذات و حقیقت می گویند. فرقی که توی بحثای منطق می گذاشتیم که گاهن حلیت بسیطه اگر با اون به شما اصلا ماهیت در نظر بگیریم، بحث مای حقیقیه مطرح می شود. ولیکن اگر قبل از حلیت بسیطه، یعنی قبل از وجود یک ماهیتی رو در نظر بگیریم، اون ما میگفتیم مای شارحه. اینجا هم همینجور، اگر ماهیت رو فقط به لحن معقول در نظر بگیریم، نه به اعتبار وجودش به حلیت بسیطه، اینو اصطلاحاً بهش میگن چی؟ بله، ماهیت. ولیکن اگر به اعتبار وجود در نظر بگیریم، به این میگن ذات، یا اینکه بهش میگن حقیقت. اینم توجه داشته باشین، اگر در حکمت مشاء اینها قائل به تباین حقائق هستند، بارها عرض کردیم توی حکمت مشاء اون حقائق معنای همین ماهیات موجوده هست، نه اینکه حقائق به معنای وجود باشن که اینها بگن وجودات با هم متباین هستن. ماهیت موجوده رو به اعتبار وجود بهش میگن چی؟ حقیقت. و مشاء این قائل به تباین حقائق هستند، نه قائل به تباین وجود. این نکته مهمی. بنابراین اگر ماهیت رو به اعتبار وجود در نظر بگیریم، بهش میگیم ذات و حقیقت. و همه اینها جز ثوانی معقولات هستن، جز معقولات ثانی هستن. یعنی ماهیت و وجود در عالم خارج به گونه‌ای نیست که ثنویت داشته باشن، ثنویتشون فقط در چیه؟ در ذهن. بروز وجود بر ماهیت ثنویتش فقط در ذهنه، میگن نه، در عالم خارج به یک وجود موجود میباشن. ببینین ماهیت اینجا میشه جز معقولات ثانیه، یعنی میشه جز امور اعتباری. چنانچه توی بحث احکام عامه وجود مرحوم حاجه فرمود وجود هم جز امور اعتباری هست. وجود جز امور اعتباری هست، ماهیت هم جز امور اعتباری هست. این عبارات مرحوم شیخ اشراق که قائل به اعتباریت ماهیت هست و هم قائل به اعتباریت وجود. اعتباریت یعنی اینا جز مفاهیم اعتباری هستن، یعنی جز معقولات ثانی فلسفی که عروضشون در ذهن، ثنویتشون در ذهن، ولی کن اتصافشون در عالم خارج هست. و حقیقت و کل شیء واحدتون. حالا این حقیقت که همون ماهیت موجوده باشد، یک امر واحد است. چرا؟ برای اینکه ماهیت همواره لا به شرط نسبت به مزادینه. بله، ماهیت لا به شرط نسبت به مزادن، لا به شرط نسبت به نقیزن است. یعنی در ذات ماهیت نه وجود است شده نه عدم، لذا حقیقتش میشه واحده. ماهیت انسان وقتی لا به شرط نسبت به جهل و علم بود، یک ماهیت واحده می شود نسبت به انسان جاهل و انسان عالم، چون لا به شرط هست. و اگر ما می بینیم مغایرتی در ماهیات هست، به اعتبار ماهیتشون نیست، بلکه به اعتبار اون چی هست؟ اون چیزی که عارض بر ماهیت می شود. اگر میبینیم انسان جاهل مقایرت با انسان عالم دارد، از حیث انسانیت نیست، چون انسانیت لابشرط از جهل و علمه، به اعتبار اون چیه؟ عارضشه، که جهل مزاد مثلا با چی هست؟ با علم هست، نقیض با علم هست، بون اعتبار عروضشون هست. و الا اگر این ماهیت ماهیت واحده نباشد، یعنی لابشرط نسبت به نقیضه این نباشد، یا لابشرط نسبت به مزاد این نباشد، این صادق بر همه چیز نخواهد بود. و الا لم تصدق الا ما ینافی ها، میبینیم ما انسان هم بر عالم استعمال میکنیم هم بر جاهل، پس ثبت که اون ماهیت در مرتبه ذات لابشرط نسبت به نقیضین هست. اگر ماهیت به شرط شیء عالم بود، ماهیت انسان به شرط شیء عالم بود، دیگه منافی با انسان جاهل بود. بنابراین در ذات ماهیت مثلا نه وحدت عقص شده نه کسفت، لذا هم بر انسان واحد اطلاق می شود و هم بر انسان کثیر. باز دوباره تکرار می کنه و تکون الماهیه مع کل عارضن مخابلتن لها مع ضدهی، هر ماهیتی به اعتبار اون عارضش مقابل با ضدشه، یعنی انسان جاهل به اعتبار جهلش مزاد با انسان عالم هست، نه به اعتبار اون ماهیت انسانیه، به اعتبار چی؟ اون عارضش، چون ماهیت یک حقیقت واحده است، لابشرط نسبت به مزادین می باشد، لابشرط نسبت به نقیضین می باشد. این همون چیزی هست که آقایون می فهمن لیست الماهیه من حیث هیه الا هی، دقیق می فهمن هیچ چیز در ذات ماهیت عقض نشده است. البته اشکال ارتفاع نقیضین پیش نمی آید که ما مثلا بگیم نه وجود در ماهیت عقص شده نه عدم، نه وحدت نه کثرت، خب بگیم ارتفاع نقیضه اینه، چنانچه بعضی از آقایون متاسفانه فهم نکردن و گفتند. می فهمن مادامی که لیست مقدم بر حیثیت باشد، این اشکال ارتفاع نقیضین پیش نمی آید. خوب دقت بکنید، لیست الماهیه من حیث هیه الا هی، البته اون شعری هم که ما عرض کرده بودیم که از بدبختی ما در غیبت حضرت صاحب الامر این هست که گرفتار این چیزها هستیم، یه غزلی در وصف حضرت حجت که حالا اگر چند بیتش یادم بیاد، بله، همه خوبان چو ستاره تو شها چون ماهی، همه خوبان چو ستاره تو شبا چون ماهی، ای به قاموس وجودت دل ما چون ماهی، ای به قاموس وجودت دل ما چون ماهی، در غیاب تو مرا حکمت و سر این شده است، در غیاب تو مرا حکمت و سر این شده است، لیست الماهیه من حیث هیه الا هی، بدبختی ما این هست که حالا بگیم جزء به شما هم سر الهی، این هست که مباحث فلسفی و امثالهم. حالا بگذاریم اینجا می فهمن اگر لیست مقدم بر حیثیت باشد، اشکال ارتفاع نقیضین پیش نمی آید. خوب دقت بکنین، چرا؟ برای اینکه وقتی میگیم لیست الماهیه من حیث هیه الهی، لا موجوده ولا لا موجوده، محمول ما چیه که داریم سلبش میکنیم از ماهیت؟ وجود من حیث هیه، دقت میفرمایین، محمول، چون دیگه حیثیت رفته در جانب چی؟ محمول، در جانب موضوع نیست، موضوع ما چی هست؟ ماهیته، محمول ما چی هست؟ وجود من حیث هیه، یعنی وجودی که ذاتی عیسی وجودی ماهیت باشد، جز ذاتیات ماهیت باشد، این وجودی که ذاتی عیسی وجودی ماهیت باشد از ماهیت چیه؟ مسلوبه. پس وجود مطلق بله مسلوب نیست، عدم مطلق مسلوب نیست تا ارتفاع نقیضین پیدا بشود، بلکه وجود متحیز به حیثیت ذاتی باب عیسی وجودی از ذات ماهیت مسلوبه، یه چیز خاص رو ما گرفتیم سلب کردیم. بله وجود مطلق در مقابل عدم مطلق اگر از ذات ماهیت مسلوب باشد این ارتفاع نخیزه، بلکه یک وجود خاصی را که ذاتی باب ایساقوجی ماهیت باشد، یا اینکه عدم خاصی را که عدم متحیز به حیثیت ذاتی باشد از اون مسلوب بکنیم، ارتفاع نخیزه پیش نمی آید. در حقیقت نقیض این قضیه که ما میگیم وجودی که ذاتی ایساقوجی ماهیت باشد از ذات ماهیت مسلوب هست، نقیضش چیه؟ نه اون عدم من حیث هویه، بلکه بگیم این قضیه هم مثلا چی؟ صادق نیست. یعنی بگیم وجود من حیث هویه مأخوذ در ذات ماهیت. دو تا قضیه داریم، یا مأخوذ است یا مطلوب است. مطلوبش صادق است، مأخوذش کاذب است، لذا ارتفاع نخیزین بفرمایید نشد. این خلط کردن، فکر کردن که اگر وجود من حیثیه مطلوب باشد نمیشود که عدم من حیثیه مطلوب نباشد. چرا اون رو بگید که اون نخیزینه؟ نه، نقیض این قضیه که ما میگیم وجود من حیثیه مسلوب هست، نقیضش چیه؟ بگیم وجود من حیثیه مأخوذ است، حالی که مأخوذ نیست، این کاذب میشود، یکی صادق میشود، لذا ارتفاع نقیضین نشد. همه اینها از چی در میاد؟ زمانی که ما لیست را مقدمه بر چی بکنیم؟ حیثیت بکنیم، یعنی حیثیت بره در جانب محمول نه در جانب موضوع. اینجور نیست که ما بگیم ماهیت من حیثیه موضوع باشد و محمول چی باشد؟ وجود مطلق و عدم مطلق. اگر این باشد ارتفاع نخیزه این پیش میاد که کل عدم را و کل وجود را، اهم از این که ذاتی ایساقوجی باشد یا نباشد، بگیریم از ذات ماهیت چه کار بکنیم؟ مرتفع بکنیم. دقت میفرماییم، این نکته هست که حضرت جوادی میفهمن حتی حضرت علامه نتونست هضم بکنه. توی به شما اصلا به اسفارم هی حضرت علامه اونجا به تشویش ذهن دوچار میشه که بالاخره یه ارتفاع نخیزه اینی، بالاخره هر کار بکنیم میتوانیم چه کار بکنیم؟ در نظر بگیریم. لذا حضرت علامه توی نهایی میفهمن بله ارتفاع نخیزه این هست، ولی کن چون در مرتبه ذات ماهیت هست اشکال ندارد. بله ارتفاع نخیزین اگر در جمیع مراتب واقع باشد اشکال دارد. دقت می فرمایید، ولی که در ذات ماهیت هم ارتفاع نخیزین پیش نیامده است، اگر لیست مقدم بر چی باشد؟ حیثیت باشد. بابا استحاله ارتفاع نخیزین یک امر عقلی است، امر عقلی تخصیص بردار بفرمایید نیست، ولو در مرتبه ذات ماهیت. این چه حرفی که ما بگیم در مرتبه ذات ماهیت اشکال ندارد ارتفاع نقیزی؟ اون استحالش که استحال عقلی هست، تخصیص که نداره، که ما بگیم اینجور تخصیص هم خارجه. در ذات ماهیت هم ما ارتفاع نقیزی نداریم، وجودی که بخواد جنس و فصل ماهیت باشد از ماهیت مسلوبه، عدمی هم که بخواد جنس و فصل برای ماهیت باشد از ماهیت چیه؟ مسلوبیم. کجا ارتفاع نقیزیم؟ نقیز این قاعده این هست بگیم که وجودی که جنس و فصل باشد در ذات ماهیت مأخوذه، که بگیم نه اون هست و نه این هست، یعنی هر دو چی باشن؟ کاذب باشن. نه، یکی صادقه یکی چیه؟ بفرمایید کاذب هست. این عبارات خیلی برای ما مهم است که مرحوم ابن سینا هم این مسائل مطرح، این مسائل مطرح میکنه، جناب مرحوم خواجه، جناب مرحوم شیخ اشراق، جناب مرحوم صدرالمتعلهین. ولی متاسفانه مرحوم صدرالمتعلهین بعضی جاها توی اسفار هست که اگر حضرت علامه ذهنش مشوش شده که میفهمن در مرتبه ذات ماهیت اشکال نداره ارتفاع نخیزه این پیش بیاد، از بیانات صدرا گرفت که صدرا میفرمایند بله یک جا داره میگه در مرتبه ذات ماهیت ارتفاع نخیزه اشکال ندارد، بلکه در جمیع مراتب اگر ارتفاع نخیزه پیش بیاید اشکال دارد. بعضی جایی این عبارتو داره ولی حرف سطحی است. ولی خود مرحوم صدرالمتعالی گاهن میفرمان که اصلا ارتفاع نتیجه اینم پیش نمی آید اگر لیست مقدمه بر حیثیت باشه. ولی معلوم نیست آیا این فهمیده یا نفهمیده، چون اگر اینو فهمیده بود دیگه اون حرفو نمی زد. ولی مرحوم ابن سینا، مرحوم خواجه، مرحوم شیخ اشراق که میفرمان ارتفاع نخیز این پیش نمیاد، اصلا این کلمه رو ندارن که در مرتبه ذات ماهیت ارتفاع نخیز این پیش میاد. اگر در جمعی مراتب ارتفاع نخیز این پیش بیاد اشکال دارد، اینو ندارن. آدم بعضی وقتا این کلمه رو میشنوه، دقیقا هم توی کتابش میاره، ولی کم فهم مطلبش کار میطلبه، که اگر لیست مقدمه بر حیثیت باشد اصلا ارتفاع نخیز این پیش نمیاد. ولی کن اگر حیثیت مقدمه بر لیست باشد ارتفاع نخیز این پیش میاد. درست شد؟ خب این عبارت مرحوم خواجه. اما مسئله ثانی در اقسام کلی هست. حالا اومدیم ماهیت رو که معنا کردیم، در اعتبارات ماهیت میاد بحث میکنه که ماهیت یا به شرط لا هست یا لا به شرط هست یا به شرط شی هست. اعتبارات ماهیت مثلا میفهمه گاهن ما میتونیم ماهیت رو به شرط لا یا از همه عوارض شخصی در نظر بگیریم، که اصطلاحا به این ماهیت میگفتیم ماهیت مجرده. این ماهیت مجرده در خارج مادی موجود بفرمایید نیست، لازم میگه جاش فقط در چیه؟ در ذهنه. ماهیت به شرط لا یا از همه عوارض شخصی، که همون ماهیت صرفه باشد. یادتونه نکلی طبیعی نیست، ماهیت به شرط لایه، کلی طبیعی بعدش میرسیم. ماهیت لا به شرط، ماهیت به شرط لا از عوارض شخصیه، یعنی هیچ ضمیری برای اون در نظر نگیریم. ماهیت انسان رو به نحو معرا، لا به شرط، از لا به شرط نه، به شرط لای از همه عوارض شخصی در نظر بگیریم. اینجاش فقط در چیه؟ در ذهنه. اگر یادتون باشه توی بدایم یکی از ادله برای وجود ذهنی میگفتن همین که ما ماهیت صرفه را چکار میکنیم؟ تصور میکنیم، و این ماهیت صرفه چون در خارج مادی نیست فثبت در چیه؟ در ذهن. خب این ماهیت، ماهیت چیه؟ به شرط لا، که بهش میگن ماهیت مجرد. ولی گاهن ماهیت رو به شرط لا در نظر نمیگیریم، بلکه چی در نظر میگیریم؟ لا به شرط در نظر میگیریم. اگر به نحو لا به شرط در نظر بگیریم، البته اینجا بحثه که لا به شرط قسمی یا لا به شرط مقسمی، چون اختلاف هست که آیا این کلی طبیعی لا به شرط مقسمی هست یا لا به شرط قسمی هست. مثلا مرحوم به شما مثلا حاجی در کتاب به شما مثلا منظومه کلی طبیعی لا به شرط مقسمی میداند، ولی بعضی ها لا به شرط قسمی میدانند. این چیزی که از عبارت مرحوم خواجه اینجا انصراف پیدا میکند، لا به شرط قسمیه، ماهیت را لا به شرط چی میداند؟ بفهمید، قسمی میداند کلی طبیعی را. لا به شرط باشد نسبت به عوارض شخصیه، عوارض شخصی در او باشد یا نباشد، چاپی لاغری در او باشد یا نباشد، بین میگن کلیه بفرمایید طبیعی، که در عالم خارج چیه؟ موجوده. کلی طبیعی در عالم خارج چیه؟ موجوده به نحو لا به شرط، و میتواند صادق بر اون چی باشد؟ ماهیت مخلوطه. چون در عالم خارج ما چی داریم؟ ماهیت مخلوطه، یعنی ماهیت انسانی که به ضمیم یک عوارض شخصی هست. مثلا انسانی که جاهل هست یا انسانی که عالم هست، این کلی طبیعی در عالم خارج هست. چرا؟ برای اینکه جزئی از اون ماهیت مخلوطه هست. چون ماهیت مخلوطه کلی طبیعی است به ضمیم یک عوارض شخصی، لذا میفهمن جزئشه. چرا میگه جزئشه؟ برای اینکه یک ضمیمی هم دارد که اون عوارض شخصی باشن. حالا همین ماهیت لا به شرط را که گفتیم کلی طبیعی هست، گاهن میتوانیم به ضمیم کلی منطقی اونو در نظر بگیریم. کلی منطقی چی بود؟ ماهیت سخالا کثیر که جاش فقط در چیه؟ در ذهنه. حالا این ماهیت لا بشر که همان کلی طبیعی باشد، مانند ماهیت انسانو به ضمیم کلی منطقی در نظر بگیریم، یعنی بگیم ال انسان الکلی، انسانی که ماهیت بالا کثیر هست، اصطلاحاً به این کلی میگن کلی بفهمین عقلی. پس یه کلی طبیعی داریم که همون ماهیت لا بشرط باشد، نه ماهیت به شرط لا. تقسیم بندی روی این شروعی مرحوم خواجه اومد میگه ماهیت یا به شرط لا هست که میشه ماهیت مجرده، یا ماهیت لا به شرط هست میشه کلی طبیعی. حالا تو این خدمتون از این ماهیت لا به شرط که کلی طبیعی هست، گاهن اینو به زمین کلی منطقی در نظر میگیریم که بشه بعد الانسان کلی، این اصطلاحا بهش میگن کلی عقلی، اینم جاش در خارج نیست، در ذهنه. هم ماهیت به شرط لا جاش در ذهنه، هم کلی منطقی جاش در ذهنه، و هم کلی عقلی جاش در ذهنه. تنها چیزی که در خارج هست اون چیه؟ ماهیت لا به شرط یعنی کلی طبیعی، و ماهیت مخلوطه هست. ببینید همه اقسام مطرح کرد، اقسام همه کلی شد. بنابراین میفهمن این اعتبارات ثلاثه رو با هم خلط نکن که ما یک کلی طبیعی داریم، یک کلی منطقی داریم و یک کلی عقلی داریم. این کلی عقلی رو دقت بفهمونید، اون الانسان الکلی ما بارها عرض کردیم، این همان مثل نوریه هست، مثل نوریه انسان هست. گرچه میگیم در ذهنه، چون ذهن خودش مرتبه از تجرده، یعنی در عالم مجرد این انسان کلی موجوده، دقت میکنید، و نسبت اون کلی عقلی که همون مثل نوریه انسان باشد، همون مثل افلاطونیه، نسبت به اسنام و افرادش بارها عرض کردیم، نسبت چیه؟ اب به ابناه، همون حرف رجل همدانی، رجل همدانی که مرحوم ابن سینا میگه شخصی رو دیدم در همدان که صاحب محاسن بود، ایشون قائل بود که نسبت کلی به افرادش نسبت اب به ابنائه، ولی که مشهور حکما و منطقیون قائل هستن نسبت کلی به افرادش نسبت آبا به بفرمایین ابنائه، یعنی به ازای زید و عمرو و بکر ما در عالم خارج چی داریم؟ سه انسان داریم، سه کلی طبیعی داریم. نسبت اون افراد به کلی طبیعی نسبت چی میشه؟ ابنا به آبا میشه. سه تا انسان در عالم خارج داریم، ولی رجل همدانی میفهمون نه، نسبت کلی به ابنائش نسبت چیه؟ ببخشید، نسبت کلی به افرادش نسبت اب به ابنائه، یعنی ما یک انسان بیشتر نداریم ولی افراد متعدده داره. ما بارها عرض کردیم که تفاوتی بین این حرف رجل همدانی با مشهور حکما نیست. چرا؟ برای اینکه ممکن است مراد رجل همدانی کلی طبیعی نباشد، بلکه کلی عقلی باشد، که کلی عقلی همون مثل افلاطونی است، که اینا قائل هستن یک انسان کلی در عالم تجرد هست و تمام این افراد انسان اسنام او هستند، که به تدبیر فقط یک انسان کلی همه اینها چی میشوند؟ تدبیر میشوند. لذا توافقی اونجا نیست. حالا اینجا بنابراین خلط نفرمایید کلی طبیعی را با کلی منطقی و کلی عقلی، که ما میتونیم بگیم کلی عقلی همون چی هست؟ مثل نوری هست. ولی ماهیت به شرط لا، یعنی ماهیت مجرده، که دیگه از همه عوارض شخصی ما اینو مسلوب بکنیم، این فقط یک امر بفرمایید ذهنی هست. اونو نگی ماهیت مجرده مثل افلاطونی است، چون اگر به شرط لا باشد اصلا صادق بر این ماهیات مخلوطه بفرمایید نیست، بعد لا به شرط باشه.
خب فقط لا به شرط باشد، اگر فقط لا به شرط باشه میشه کلی طبیعی. نه، کلی طبیعی که به ضمیم کلی منطقی باشد. اون رو دقت بکنیم، بحثا از مو باریکتره. من تو مصول نوریه رو نگیم مثلا لا به شرط هست، به شرط لا هست، نه به شرط لا هست، چون اگر به شرط لا باشد با این ماهیات مخلوطه که به شرط عوارض شخصی هستن هرگز ارتباطی برقرار نمی کنن. نه لا به شرط تنها هست، چون لا به شرط میشه کلیه بفرمایید طبیعی، و کلی طبیعی نسبت به افرادش نسبت آبا به ابنا، بلکه لا به شرطی هست که به ضمیم کلی منطقی هست که بشه باید کلی عقلی. مصول نوریه همان کلی عقلی است. خب اینم از مسئله دوم. مسئله سوم اگر برسیم، بله انشالله میرسیم، میفهمم ماهیت یا بسیط یا مرکب. خب ماهیت مرکب مانند انسان که مرکب از حیوان و ناطق است، جنس دارد و فصل دارد، درش ترکب مطرح میشه. ولیکن گاهن ماهیت، ماهیت چی هست؟ بسیطه هست، یعنی درش جنس و فصل نیست، مانند اجناس عالیه، مانند اجناس عالیه و مخلوقات اش، کم، کیف، عین، متا، اینها دیگه میشوند ماهیات بسیطه. خب اینجا میفهمن که این ماهیت بسیطه و ماهیت مرکبه داریم، دقت بفهمین که این بساطت و ترکب جز امور اعتباری است، یعنی جز معقولات ثانی فلسفی است. یعنی در عالم خارج اون وجود بسیط به گونه نیست که وجود شیئون، بساطت شیئون آخر که ثنویت درست بشه، بلکه ثنویتش فقط در چیه؟ در ذهنه. میگن نه، به یک وجود این وجود بسیط هست، لذا میشه و جز امور اعتباری. خب متنافی هم هست، بسیط با مرکب، این تنافی هست. حالا این تنافی گاهن به نحو متضایف هست، گاهن به نحو غیر متضایف هست، گاهن نسبی هست، گاهن چیه؟ مطلقه. خب نسبی هست یعنی ممکن است یک ماهیتی رو نسبت به یک ماهیت در نظر بگیرین از یک جهت چی باشد؟ بسیط باشد. نسبت به ماهیت دیگر در نظر بگیریم چی باشه؟ مرکب باشه. این دیگه در رابطه تضایف درست شد، در رابطه نسبی درست شد. مانند چی؟ مانند حیوان و وقتی نسبت به بله انسان در نظر میگیریم بسیطه، چون انسان حیوان و ناطق است، ولی که حیوانیت نسبت به انسان دیگه خودش جز بفرمایین ندارد. ولی همین حیوان رو اگر نسبت به اون جنس قبلیش در نظر بگیریم که نامیت باشد میشه چی؟ مرکب. اینو بهش میگن چی؟ متضایف شد، نسبی شد، بسیط مطلق نیست بلکه بسیط بفرمایید نسبی است. نسبت به انسان بسیط است ولی که نسبت به نامیت بسیط نیست. بنابراین بساطت و ترکب حقیقی داریم که به نحو مطلق باشد، یا گاهن به نحو متضایف داریم که به نحو نسبی باشد. حالا اگر این بساطت و ترکب حقیقی را با بساطت و ترکب اضافی در نظر بگیریم، اینها تعاکس با هم پیدا خواهد کرد. و اما منظور چی هست؟ به این معنا که حالا دیگه مفصل در شرحش ایشون فرموده حضرت علامه میفهمه، یعنی هر بسیط حقیقی بسیط اضافی هست لا اکثر. خوب دقت بکنید، هر بسیط حقیقی بسیط اضافی هست، هر چیزی که بساطت حقیقی داشته باشد میتواند بساطت اضافی هم نسبت به چیز دیگری هم داشته باشد، ولی هر بسیط اضافی بسیط حقیقی نیست، مانند همون حیوانیت که مثال زدیم که بسیط حقیقی نیست. ولی از اون طرف اگر اون ترکب رو در نظر بگیریم بالعکس اینه، یعنی هر مرکب اضافی مرکب حقیقی هست ولا اکثر، هر مرکب اضافی در نظر بگیریم مرکب حقیقی هم هست چون دارای اجزاست. لا اکثر به گونه‌ای نیست که مرکب حقیقی حتما مرکب اضافی هم باشه، چون ممکنه نسبت به یک شی بسیط اونو در نظر نگیریم. این رابطه یه چی پیدا می‌شود؟ عکسیت نسبت به بسیط و ترکب حقیقی و بسیط و ترکب اضافی. مطلب دیگری که اینجا مطرح می‌شود این هست که جناب خاجه می‌فرمایند که همین جور که به شما اصلا مرکب نیاز به حاجت دارد، بسیط هم نیاز به چی داره؟ حاجت دارد. بله، تحقق حاجت در او است، نیاز به علت دارد، به خلاف کسانی که فکر کردن که امر بسیط نیاز به علت ندارد، درش حاجت نیست. حالا چه تصوری کردن؟ اینا تصورشون این بوده که امکان که منات احتیاج و حاجت هست جز امور نسبی است. این مقدمه یاد و امور نسبی جایی هست که ما منتسبین داشته باشیم، سنویت داشته باشیم، ولی اینکه در امر بسیط سنویت نیست. فسبت امکان نیست، فسبت حاجت نیست. حالا این توهمی که این مستشکل میکن دقیق میفرمایید، میگه امور بسیطه مثلا مانند اجناس عالیه رو در نظر بگیریم، بله گفتیم جز ماهیات بسیطه هستن، اینها درشون حاجت نیست. چرا؟ برای اینکه حاجت منوط بر امکانه. این یک، امکان امر نسبی است بین منتسبین، برای منصوبی باشه، این منصوبون الهی، نسبت بینهما بشود امکان. و حال این که در بسیط ما سنویت نداریم، منتسبین نداریم، فسبت حاجت نداریم. مرحوم خواجه چی جواب میده؟ میگه اول بدون که امکان امر اعتباریست، یعنی معقول ثانی فلسفیست، که این بله به شما هم اندل امکان امرون عقلیون یعرض لمنتسبین عقلیین، اون منصوب و منصوبون الیهش هم یک امر چی هست؟ عقلیه، که اونها چی هستن؟ وجود و ماهیت. وجود و ماهیت رو در ذهن ما در نظر میگیریم، نسبت وجود به ماهیت در نظر میگیریم، میگیم ماهیت نسبت به وجود رابطه امکانی را دارد، لذا نیاز به چی دارد؟ علت دارد. نه اینکه بگیم در عالم خارج اینها باید چی باشد؟ این منتسبین باشد. حالا شما میگین چون بسیط در عالم خارج این منتسبین را بفرمایید ندارند، بنابراین حاجت ندارند. اصلا منتسبینی که در امکان مطرحه منتسبین عقلیه، و شما هر ماهیت بسیطی رو در نظر بگیرین ولو مقولات عش باشد، جز اجناس عالیه باشد، گرچه در عالم خارج این منتسبین نیستن، ولی چن این منتسبین به جهت عقلی هست. مانند ماهیت جوهریه رو در نظر بگیریم، جوهر جز اجناس عالیه هست، بسیطه، ولی چن بساطت تا بساطت داریم، بساطت نسبت به چی دارد؟ جنس و فصل، ولی چن بساطت نسبت به وجود و ماهیت ندارد. این ترکب تحلیلی درش هست، انواع ترکب داریم. یه ترکب مثلا ترکب چی هست؟ بله به ماده و صورته. یه ترکب ترکب به جنس و فصل هست، یه ترکب ترکب به وجود و ماهیته. بله حضرت باری تعالی ترکب وجود به ماهیت را ندارد، اون میشه ابسط البساط و در اون نیاز نیست، ولی ماهیات بسیطه که شما بگین درشون حاجت نیست، چرا؟ برای اینکه اینها در عالم خارج درشون منتسبین نیست، پس ثبته که امکان نیست. میگیم ما امکان فرع بر منتسبین عقلیین هست، و در ذهنمون ما میتونیم این جوهر رو بگیم یک وجودی دارد و یک ماهیتی دارد، و نسبت وجود به ماهیت رابطه چیه؟ امکان هست. پس ثبته این که منات حاجت به چی شد؟ علت شد. مطلب دیگری که مرحوم خواجه می فهمند همین جور که این
بسیط و مرکبو که مطرح کردیم، گاهن اینها مفتقران الالمحل هستن، یعنی جزء اعراض هستن، گاهن چیند؟ به نحوه جوهر هستند. مانند چی؟ مانند حالا به شما اصلا به نحوه مفتقر به محل باشند، مانند کیف و ثبات. کیف می شود جز ماهیات بسیطه که جز اعراض است. ثبات می شود چی؟ جز ماهیات مرکبه. چرا جز ماهیات مرکبه؟ چون جنس و فصل دارد. ثبات بخوام تعریف کنیم، مثلا میگیم کیفون، محسوسون، مبصرون. دقت میفرمایید، ثبات جز ماهیات مرکبه است. اینو خرد نکنید، فکر نکنید هر عرضی بسیطه. عرض بله خودش بسیطه، ولی چند اون مصادیق عرض چی هستن؟ مرکب هستن. ثبات جز ماهیات مرکبه است، چون برای اینکه تعریفش میکنیم به جنس و فصل تعریفش میکنیم، ولی خود کیف و وقتی تعریف میکنیم که توی خودش جز اجناس عالیه هست، این میشود جز ماهیات بسیطه. خب این مثال برای اینکه اینها هر دوتا چی شدن؟ جز اعراض شدن. ممکنه این بساطت و ترکب چی باشد؟ جز امور جوهری باشد. مانند چی؟ مانند انسان و جوهر، که انسان جز ماهیات مرکبه جوهری است. چرا؟ برای اینکه انسان وقتی تعریف میکنیم به جنس و فصل تعریف میکنیم، میشه جز ماهیات مرکب. ولی خود جوهر چیه؟ جز ماهیات بسیطه است، که این دیگه مفتقر به معلم نیست. آخرین مطلب تمام بکنیم، ما ناچاریم که بالاخره محدوده رو تمام بکنیم، این گونه بحث بکنیم خدمتون. بساطت و ترکب که مطرح کردیم، گفتیم خب هر مرکبی بالاخره چی هست؟ درش اجزایی هست. این اجزا اینجا منظور چیه؟ ذاتی باب ایساوجی، یعنی جنس و فرض، نه اون اجزایی در نظر بگیریم که متجزه و اجزا مقداری باشد. منظور از این اجزا، اجزا چیه؟ تعلیلیه. هر مرکبی چی دارد؟ جز دارد. منظور از این جز چیه؟ ذاتیاتشه که جنس و فصل باشد. اینا رو دقت بفرمایید. خب حالا سه تا حکم اینجا میخوام بگیم. اگر مرکبی بود و جزئی داشت، هر وام همواره این جز نسبت به اون مرکب بله تقدم دارد، هم ذهنن و هم خارجن. این حکم اول، هر جزئی بر مرکب تقدم ذهنی دارد و تقدم خارجی دارد. حکمت تقدم ذهنی یعنی همون، اگر یادتون باشه توی بدایم میخونید، سبق به تجاهر، سبق ذهنی دارد. یعنی شما تا حیوانیت و ناطقیت را تصور نکنید در مرتبه ذهن، انسانیت برای شما تصور نمی شود. بین میگفتن سبق بالماهیت، سبق به تجاور، جز مقدمه بر کل هست. سبق خارجی هم دارد، یعنی تا اجزا تشکیل نشود کل تشکیل نمی شود، خارجن. یعنی چی دارد؟ سبق بالالیت، تا اجزا نباشد اون کلم نیست. این حکم اول. حکم دوم، این مرکب و وقتی نسبت به اجزایش در نظر میگیریم، این جز دیگه مستغنی از علت، نیاز به علت بفرمایید ندارد. کدوم علت؟ علت تألیفی، جعل تألیفی. چرا؟ برای اینکه ذاتیات به جعل بسیط با ذات ایجاد میشوند، نه اینکه جائل اول ذات را ایجاد بکند که انسان باشد، بعدش ذاتیاتش که حیوانیت و ناطقیت را بخواد به یک جعل مرکب و جعل تألیفی بر او جعل بکند. چرا؟ برای اینکه این مستلزم این هست که ذات از ذاتیاتشی باشد، مسلوب باشد، و تالی باطل بل مقدم مثلو. حکم دوم، اینکه جزء نیاز به بله سبب ندارد. این سبب یعنی جعل مرکب، جعل تألیفی، نه جعل بسیط. میگن نه، همون لحظه‌ای که جائل داره اون ذات را ایجاد میکند، ذات انسان را، داره چی؟ حیوانیت و ناطقیت را به جهل بسیط داره برای او چیکار میکند؟ ایجاد میکند. نه اینکه بگیم اصلا نیاز به علت ندارد، حیوانیت و ناطقیت برای انسان اصلا نیاز به علت ندارد، چنانچه بعضی نافهم ها میفهمند که میگن آقا این آقایون فلاسفه انکار علیت میکنند، انکار علیت به جعل، بفرمایید تألیفی، نه به جعل بسیط. این گونه نیست که جائل اول انسان را جعل بکند بعدش حیوانیت و ناطقیت را، به جعل واحد اونو ایجاد میکنه. اینم حکم دوم. حکم سوم این که این اجزا نسبت به این کل بین و ثبوت هستند. اینا الان تو بدایه خوندین ها، بین و ثبوت هم. چرا؟ برای اینکه ذاتیات نسبت به ذات چیان بین و ثبوت هستن، نیاز به استدلال بفرمایین ندارد. توی منطق خیالیاتون باشه، مثلا میگفتیم اجزاء حد اینها به شما اصلا برهان پذیر نیستن، استدلال پذیر نیستن، بین و ثبوت نسبت به ذات هستن. این ستا حکم. حالا مرحوم خواجه میفهمن این ستا خاصیت رو که خدمتون گفتیم، یکی از اینها متعاکسه هست ولی کن دوتای دیگرش اعمه. اون یکی که متعاکسه هست همون حکم اوله. حکم اول چی بود؟ که ما بحث کردیم که جز تقدم ذهنی و تقدم خارجی بر کل دارد، تعاکس دارد. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که تقدم ذهنی داشته باشد تقدم خارجی هم دارد، و هر چیزی که تقدم خارجی داشته باشد تقدم ذهنی هم دارد. ذاتیات نسبت به ذات وقتی تقدم ذهنی دارند حتما تقدم خارجی هم دارد، اگر تقدم خارجی دارند تقدم ذهنی هم دارند. درست شد؟ لذا این شد چی؟ واحدتون متعاکسه. ولیکن و اثنتان اعم، ولیکن اون دوتا حکمی که باقی میماند رابطشون رابطه مساوی نیست، رابطه عموم خصوص مطلقه. عموم خصوص مطلق یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که بیان و ثبوت هست مستغنی از سبب است، ولا اجزم. هر چیزی که بیان و ثبوت باشد مستغنی از سبب، اون سبب چیه؟ جعل تألیفیه دیگه، نیاز به جعل تألیفی ندارد، چون این کندوی ذاتیاتش. ولا اجزم به گونه این نیست که ما بگیم هر چیزی که مستغنی از سبب باشد یعنی جعل تألیفی در او نباشد، بیان و ثبوت هست. مثال نقضشیه مانند عرضی لازم، عرضی لازم که جعل تألیفی نمی طلبد، به جعل بسیط ایجاد میشه، ولی که بیان و ثبوت ببرمایید نیست. هر چیزی که بیان و ثبوت باشد نیاز به جعل تألیفی ندارد، ولا اکثر. این گونه نیست که چیزی به جعل تألیفی نیاز نداشته باشد، حتما بیان و ثبوت باشد، مانند عرضی لازم. عرضی لازم نیاز به جعل تألیفی ندارد، ولی که بیان و ثبوت هم نیست. اینها رو خوب دقت بکنید. و اما تطبیق الفصل ثانی فی الماهیت و لواحقها و هی مشتقتون ام ماهوه. ماهیه مشتق از چی هست؟ ماهوه. اون چی هست؟ این ماهیتی که داریم بحث میکنیم ماهیت بالمعنی اخسته، و هوه ما بهی یجا و ان سؤال به ما هو، اون چیزی هست که در جواب سؤال به ما هو میاد. و تطلق و غالبا علل امر المتعقل، بر امر معقول فقط در ذهن باشد، بهش میگن ماهیت. و ذات و الحقیقت و علیها مع اعتبار وجود، اگر به اعتبار وجود باشد بهش میگن ذات و حقیقت. زیر حقیقت خط بکشین و زیرش هم بنویسین مشائین قائل به حقائق متبایره هستند. این حقائق متبایره یعنی چی؟ یعنی ماهیت موجوده، نه اینکه به این وجودات متباینه که شأن مشاء این نیست. والکل من ثوان المعقولات، این ذات حقیقت و ماهیت جز معقولات ثانی منطقی هستن، این جز امور اعتباری هستن. بسم تعالی مرحوم خواجه قبلا فرمود وجود اعتباری است، اینجا هم داره میگه ماهیت اعتباری هست. پس این آقایونی که متاسفانه فلسفه را نفهمیدند باید بگن که خواجه اصلا نه در عالم واقعیت قائل به وجود هست نه قائل به ماهیت، که او ایدالیسم هست. بله، همون حرفی که عالم کنعو نسبت به شیخ اشراف میتونن چی بکنن، چون میگم وجود در عالم خارج نیست، یعنی ملأ خارج را فقط چی پر کرده؟ ماهیت. خب بنده خدا شما ای کاش تمام مصنفات شیخ اشراف هم میدیدی، شیخ اشراف میگه ماهیت هم چی است؟ اعتباریه. بنابراین ملأ خارج را نه وجود پر کرده نه ماهیت، فقط کفر، اینا اصلا کافر هستن. خب شما نفهمیدی. هنر این هست که ما حرف علمای سلفمون خوب بفهمیم، که مرحوم خواجه هم میفهمن وجود اعتباری هست هم ماهیت اعتباری هست. یعنی جز مفاهیم اعتباریه، مفاهیم اعتباری در مقابل مفاهیم حقیقیه. مفاهیم حقیقی یعنی معقول اولا، مفاهیم اعتباری یعنی معقول ثانی. و حقیقت و کل شیئن بله واحدتون، حقیقت هر شیء ماهیتش واحده. چرا؟ برای اینکه لابشرط نسبت به نفی زینه. مغایرتون لما یعرض لها من الاعتبارات، بله به اعتبار اون عارض مغایر می شود. انسان جاهل مغایر با انسان عالم هست به اعتبار اون چی؟ عارضش، نه به اعتبار اون ماهیت انسانی. و الا لم تصدق علاما ینافیها، اگر این ماهیت واحده نباشد و لا به شرط نباشد صادق بر منافیش نخواهد بود. و تالی باطل فالمقدم مثلو، میبینیم ماهیت هم بر ماهیت انسان هم بر ماهیت انسان واحد قابل صدقه و هم بر ماهیت انسان کثیر، لذا در مرتبه ذات لا به شرط است. و تکون الماهیه مع کل عارضن مقابلتا لها مع ضده، ماهیت به اعتبار اون عارضش مقابل با ضدشه، به اعتبار اون چی؟ عارضش، نه به اعتبار خود ماهیت. انسان جاهل به اعتبار جهلش مغایر با انسان عالم است. و هیه من حیث و هیه لیست الا هیه، ولو سؤل به طرفه نقیض، اگر سوال بشود به طرفه نقیض آیا وجود درش معقوزه یا عدم، فالجواب از سلبل کل شیء قبل الهیستیه لا بعدها، یعنی ارتفاع نقیضه پیش نمی آید. جواب این هست که سلب برای هر شیء قبل از حیثیتشه، سلب مقدمه بر حیثیت هست، لا بعدها، نه اینکه سلب بعد از حیثیت باشد و اشکال ارتفاع نخیزن پیش بیاد. و قد تأخذ الماهیه محذوفاً عنها ما اداها، گاهن این ماهیت اخذ می شود محذوف از ما اداش، یعنی به شرط لا، از همه عوارض شخصی که می شود همون ماهیت به شرط لا، ماهیت مجرده. به حیث لب انزم محلیها شیعون لکان زایدن، به حیث اگر اینو منظم به یک شیء در نظر بگیم دیگه زائده بر این ماهیته، چون این به شرط لای از همه عوارض شخصی است. و لا تکون مقولتن علا ذالک المجموع، این ماهیت به شرط لا بر اون ماهیت مجموعه که ماهیت مخلوطه باشد صادق نیست، چون این به شرط لا هرگز با به شرط شیء جمع بفرمایید نمی شود. خب این ماهیت چه ماهیته؟ و هی الماهیت به شرط لا، این ماهیت ماهیت به شرط لا هست. و حقل ماهیت به شرط لا شی و لا توجد و الا فل ازهان، که این فقط جاش در توی ذهنه، که ما بهش میگفتیم ماهیت صرفه که یکی از ادله وجود ذهنی بود. و قد توفز و لا به شرط شیعه، ولی کن گاهن این ماهیت لا به شرط هست و هو کلیون طبیعیون موجودون فل خارج و هو جزء من الاشخاص، جزئی از اشخاصی. چرا میگه جزئه؟
چون ماهیت مخلوطه مرکبی است، هم ماهیت لابشرط به نحو کلی طبیعی در او هست، هم یک زمینی به نام عوارض شخصیه که انهو میشه جزء برای اون ماهیت مخلوطه و صادقون علی المجموع، صادق بر اون مجموعه که ماهیت مخلوطه باشد. الحاصل و من که اون مجموع حاصل از این کلی طبیعی هست و مما یضاف الی و اون چیزی که زمینه بر او شده که همان عوارض شخصی باشه. ول کلیت العارض للماهیه یقال لها کلیون منطقی، کلی که عارض بر این کلی طبیعی می شود بهش میگن کلی منطقی. ول للمرکب منهما عقلیون، ولی کلی طبیعی رو اگر به زمین کلی منطقی در نظر بگیریم بهش میگیم چی؟ کلی عقلی. و هما ذهنیان، کلی منطقی و کلی عقلی هر دو چی هستن؟ ذهنی هستن. فازهی اعتباراتون ثلاثه، بنابراین این اعتبارات ثلاثه شد، کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. یم بقی تحصیلها فی کل ماهیت معقوله، که میتوانیم در هر ماهیت معقوله اینها رو در نظر بگیریم. ول ماهیت و منها بسیطون، ماهیت گاهن بسیط هست و هو مالا جزءه له، مانند چی؟ اجناس عالیه. و منها مرکبون و هو ما له جزءون، مانند انسان که مرکب از جنس و فصل است. و هما موجودان ضرورتن، ضرورتن اینها موجود هست. و وصف هما اعتباریان متنافیان، این وصف بساطت و ترکب چی هست؟ جز امور اعتباری هستن، یعنی معقول ثانیه فلسفی هستن که متنافی هستن. و قد یتزایفان، گاهن اینها رو به صورت متزایف در نظر میگیریم، به صورت نسبی در نظر میگیریم. فیت آکسان فل عموم ول خصوص مع اعتبارهما به ما مزا، تعاکس پیدا میکنن در عموم و خصوص نسبت به اون اعتبار ما مزا، یعنی نسبت به اون بسیط حقیقی و مرکب حقیقی که اینها رو مفصل خدمتون عرض کردیم، تمام بکنیم. و کما تحقق الحاجه فی المرکب فکذا فی البسیط، همین جور که مرکب نیاز به علت دارد، بسیط هم نیاز به علت دارد، که خدمتون هست کردیم جواب از اون شبهه مقدر. و هما قد یقومان به انفسهما، گاهن اینها جوهر هستن این بسیط و مرکب. و قد یفتقران علل محل، یا گاهن به صورت چی هستن؟ اعراض هستن. و المرکبا انما یترکبا اما یتقدموه وجودن و عدمن بالقیاس الى ذهن و خارج، اون مرکبی که مترکب از اجزا هست، اون اجزا تقدم ذهنی و خارجی نسبت به اون کل دارن، این حکم اول. و هو علت الغنا عن سبب، این جز علت غنا از سببه، یعنی از جعل تألیفی. فبه اعتبار ذهن بینون، این هم حکم سوم که این جز می شود چی؟ بینو ثبوت. و به اعتبار خارج غنیون، به اعتبار خارج هم غنی از اون جعل تألیفی هست. فتحصل و خواسون سلاسه، فتحصل و خواس و سلاس که خدمتون عرض کردم این سه حکم. واحدتون متعاکسه که اون حکم اول به صورت متعاکس هست، رابطه رابطه تساوی هست. و اسنتان اعم که مفصل خدمتون عرض کردیم. و صلی الله علیه و آله.